أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مفهوم اعصار بود. محصل عرض ما این بود که مفهوم اعصار متقوم به فقره، که حتی با ملک قوت ایام متعدد هم صادقه، و مادامی که معونه و طعام و نفقات یک سالش رو مکلف بالفعل یا بالحرفه و صنعه نداشته باشه، شخص فقیره و مؤثره. ولذا کما یستثنا در باب دین دار و خادم و مرکب، کذالک یستثنا در دین قوت السنه، لا قوت یوم و لیله. گفتیم موجبی نیست بر تقیید قوت به خصوص قوت یوم و لیلت واحده. بعد از آنی که مفهوم اعصار با فقر و افتقار متحده، هم به حسب قول اهل لغت هم به حسب ارتکاز عرفی، و اصلاً این که ملاک قوت یوم واحد و لیله واحده باشه، گفتیم مثلا این هیچ مدرکی نداره، چون اصلا عنوان مستثنا در هیچ نصی عنوان قوت نیست، اصلا قوت یوم و لیله نیست. تا شما بگید قوت یوم و لیله یعنی یک روز و یک شب، بله در یک روایت فقط مرسله قوت آمده بود، اونم نه قوت یوم، فضلن هم قوت یوم و لیله، و ظاهر قوت همون قوت به قول مطلق خرج سالانه میتونه باشه. ولذا مستثنا به حسب این روایت هم اگر فرض بشه قوت سال. و بعد بالاتر گفتیم اگر در روایت هم آمده بود قوت و یومن، قوت و یومه نه قوت و یومن، اگر آمده بود در روایت قوت و یومه، هم باز حمل میشه بر همین جهت، یعنی قوت روزانه‌ای که در طول سال، نه یک روز. و ظنی بلکه بیش از ظن، قوت یومه در برخی از کلمات بزرگان و فقهای سابق آمده، قوت یومه. اشتبه الامر على بعض المتأخرین تخیلوا، این که مراد قوت یومنه، اونی که تو عبارت برخی از بزرگان آمده قوت یومه، یعنی قوت روزانه، قوت روزش، همونی که ما میگیم قوت روز، فلانی قوت روزشو نداره، قوت روزشو نداره، نه اینکه قوت امروزشو نداره، اگر بقید یک هفتم قضا داره ولی بعد از یه هفته باید بره گدایی کنه، میگن این آقا قوت روزشو نداره، کنایه از فقر. و من ما یؤکد هذا، خوب دقت کنید، این که در عبارت ابن جنید، محکی از ابن جنید، در فی من تجب علیه الفطره، بر چه کسی زکات فطر واجبه، ایشون فرموده واجب از زکات فطر بر کسی که بیش از قوت یومش داشته باشه، بیش از قوت یومش داشته باشه، یعنی کسی که فقط خرج امروزشو، قوت امروزشو فقط داره، بر این آقا زکات فطره هیچ فقیهی میگه واجبه؟ چون میگن زکات فطر مشروط به قناص، در خیلی از کلمات تصریح شده باید خرج سالش رو طرف داشته باشه، سال خودش و اهلش رو، تا غنی محسوب بشه زائد بر اون به مقدار زکات فطرم داشته باشه تجب و علیه زکات الفطره. اما کسی که خرج یه روزش رو فقط داره، خب فقیره، و در کلمات اینه که فقیر بر اون زکات فطر واجب نیست. در کلام ابن جنید آمده کسی که زائد بر قوت یومه، خب زائد بر قوت یومه یعنی کسی که زائد بر خرج روزش، خرج روزی که نه خرج امروزش، یعنی خرج روزش که تا آخر ساله، و من ما یؤکد این مطلب ما رو که قوت یومه دلیل بر قوت یک روز نیست، این که در عده‌ای از روایات آمده کسی که قوت روزش رو داره او آسود خاطره. چند تا روایت من براتون بخونم. من ملک قوت یومه، کسی که قوت امروزش رو احراز بکنه اما فردا یا حتی امشب معطله و گرسنه است، زن و بچهش باید منتظر چیزی باشن، این دیگه آسود خاطره. ببینید روایت اینه، شواهد زیادی در روایات بر این که منظور از قوت یومه خرج روزانه است وجود داره، از جمله اینه که دوتا روایت که الان اینجا میخوام اشاره بکنم. در موثقه مسعده آمده عن صادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله من اصبح و امسا، کسی که صبح بکنه و شب بکنه، و عنده ثلاث، سه چیز داشته باشه، فقط تمت علیه نعمت فی الدنیا، این دیگه نعمت دنیا براش تمامه. من اصبح و امسا معافن فی بدنه، تن سالم، آمنن فی سربه، امنیت طرق و راه، و عندهو یا بدون واو، عندهو قوت و یومه، کسی که قوت روزشو داشته و این سه چیزو داشته باشه، این دیگه تمت علیه نعمت الدنیا. فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْإِسْلَامِ، کسی که دیندارم باشه، مسلمونم باشه، نه فقط نعمت دنیا برش تمامه، نعمت دنیا و آخرت برش تمامه. خب حالا غرض اینه که من عنده قوت و یومه، یعنی خرج همین امروز ظهرشو، فقط تمت عليه نعمت الدنيا. در یه روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه داره حیزت له الدنیا، کسی که خرج روزانشو داره، کسی که قوت روزشو داره، حیزت له الدنیا، دنیا تحت حیازتشه دیگه، یه کسی که یه شب غذا داره، یه ظهر غذا داره، حیزت له الدنیا. پس قوت و یومه یعنی خرج روز، نه خرج امروز. خب پس بنابراین قوت یومه امروز فقط نیست. حالا اگر بنا شد امروز نباشه، همون نکته ای که ما در جلسه قبل عرض کردیم و ندیدم تو کلمات اون گونه که عرض شد منقح ذکر شده باشه، و اون این که کسی که یک سال خرجش رو داشته باشه، مثل کسی که یک سال اقامت داشته باشه در یک جایی، چطور کسی که یک جای اقامت داشته باشه یک جایی میگه فعلا ما مقیم این جایی، کسی که یه سال خرج داشته باشه میگه فعلا ما داریم. ببینید 11، حالا اگر شد 10 ماه، حالا من با شما یه جایی بیام یه حدی یک یقفی باید داشته باشه. خب حالا اگر بنا شد میشه هم از روایات استفاده کرد هم از بنای عرف و عقلا. شما در اقامه هم همین حرفو به من برگردید بزن، تو اقامه که چه مقدار کسی بخواد یه جای اقامت داشته باشه اونجا مسافر نیست، نمازش تمامه. چی؟ به عرف ما میگیم به عرف مراجعه. خب میدونم به عرف مراجعه، به عرف این به اصطلاح عامی مراجعه مادر مرده رو ارجاع میدید به عرفی که خود فقها هم توش سرگردون شدن این ور اون ور، این میخواد چه مشکلی رو حل کنه؟ یعنی اگر یک فقیه نتونه با ارتکازات خودش و منبهات خودش این مسئله رو حل بکنه، بگید او برو ای عامی برو به عرف ببین کسی که چه مقدار خرج چه مقدار رو داشته باشه او مؤثر نیست. این چجوری داره پیدا کنه؟ ما الان شما اهل فرض اینجا هی من میگم یک سال، شما میگید خب 11 ماه هم اگر شد اینجوری، شما خودتون 11 ماه 10 ماه هی این دوستان پیدا میکنه. خب ما شما اون عامی که فقط و فقط رساله رو باز میکنه طبق اون میخواد عمل بکنه، شما تو رساله به این بابا بنویسید برو به عرف ببین چی میگه. آقای من خدا از کجا میگید مشخص نکرده؟ عرف وقتی که مشخصه، منتها مشخصه با منبهات. وقتی که خدا اقامه یک سالم کجا تعیین کرده؟ چطور شد فقیه میاد بعد تو رساله عملیه می نویسه که اگر مدت طولانی مثل 10 سال، و یه فقیه دیگری میاد بیا اگر کسی مدت طولانی مثل 1 سال جایی قصد اقامت داشته باشه دیگه مسافر نیست و اونجا مقیم محسوبه. خب خدا کجای قرآن گفته 1 سال؟ مرزش همینه در بنای عقلا که انه و کسی که خرج سال مدت طولانی در حد 1 سال. حالا شما بیاید بگید خب 11 ماه، خب ما میگیم معیار اون 11 ماه، بالاخره یه حدی باید داشته باشه. بله بعضی جاها میرسه شبهه مفهومیت دیگه، در بعضی جاها ممکنه یه حد متیقنی داره. کسی که خرج 1 سالش رو داشته باشه غنیه، کسی که خرج 1 ماهش رو داشته باشه حتما فقیره. حالا یکی یکی از این طرف اون طرف حرکت میکنیم، خرج 2 ماه میگید حتما فقیره، خرج 3 ماه میگید نه هنوز حتما فقیره. ممکنه یه جایی هم برسه مثل بقیه موضوعات مفاهیم اشیا شبه مفهومیه پیدا بکنه. اصل عملیه دیگه اون جای خوده. ما فعلا قبل از اصل عملی کلام اینه که اونی که از ارتکاز عرف بعید نیست فهمیده بشه اینه، و یؤکده برخی از روایات، از برخی از روایات هم برمیاد که معیار خرج 1 ساله، که اونام حالا معیده مؤکده نمیدونم چی رو تعبیر بکنم، ولو برخی از بزرگان به برخی از این روایاتی که اشاره میکنم استناد کردن، هیچ کدوم در صدد تحدید 1 سنه نیامده، اما به ملازماتی از جمله همین روایت که الان برای آقای میرزایی خوندم، روایت اینه: من عنده 700 تحل له الزکا، و در یک موردی لا تجوز له. مثلا کی؟ کسی که 700 درم، 700 درم 700 تومن الان نیستا، 700,000 تومن هم نیست، 700 درهم یعنی 70 دینار، 70 دینار یعنی 70 سکه طلا تقریبا داره. کسی که مثلا 700 درهم پول داره الان، تحل له الزکات. کجا؟ فرمود اذا اعتمد علیه فانفقه، تمام میشه در کمتر از سال. کسی که اگر 700 درهم داره، 700 درهم یعنی 70 سکه طلا، یعنی ماهی 6 سکه میشه تقریبا 72 سکه میشد اگر ماهی 6 سکه. ماهی کسی الان 6 بهار آزادی داشته باشه، وزرام ندارن این مقدار، ماهی یعنی 70 میلیون تومان. ماهی 70 میلیون تومان زندگی خیلی مرفهیه در عرف امروز ما. ولی میگه کسی که اینگونه است 700 درهم داره، تحل له الزکات. کجا؟ خودش فرموده حضرت به حسب اون روایت گفته اذا اعتمد علیه انفقه فی ما دون السنه، یه جوری خرجش زیاده، زن بچه داره، خیلی عشیره‌ای به اصطلاح تحت ایلولت او هستن، خرج سالانش بیش از 70 سکه داره که به مقدار اون خرجایی رو که درآمدایی رو که داره فبه ها نسبت به اون کسریشو بره از زکات تأمین کنه. یعنی این که انه فقیره، کسی که ولو 700 درهم داره نسبت به تکمیلی خرجش در این سال بره زکات بگیره. زکات رو به کی میدن؟ به فقیر میدن دیگه. پس این آقا فقیره. معیار گفته من اذا اعتمد علیه انفقه فی اقل منسنه. از این روایت خواستن استفاده بکنن که معیار در غنا خرج سال و همینطور بعضی روایات دیگه. ولی امر به اینجا منتهی نمیشه. به نظر همون بیانی که ما عرض کردیم همون ملاکه. عرفاً کسی که خرج سالش را ندارد، نفقه یک سالش را ندارد، این آقا فقیر محسوب میشه و کسی که خرج سالش را داره فعلاً فقیر نیست، مستحق زکات نیست. کما اینکه از روایات هم بعید نیست این معنا ولو بالملازمه استفاده بشه.
خمسه
مرد درهم و سته مرد و سبق مهد یه نفقتو
و اصل
المال مضاربه
قال لیس علیه
فردفه زکاتو.
یعنی خود راوی
مواده به
سال تهدید
کرد
مجدد.
خب داره حل علیه
یربه و خمسه و سته مهد سبق مهد و یه نفقتو.
خب
و اصل المال مضاربه آیا باید رفشو زکات بده؟
ها این سوال اینه که باید زکات بده یا نده. یعنی میخواد بگه یه سرمایه‌ای داره 500-600 درهم هم سود این سرمایه است، این 500-600 درهم هم خرج سالشه، آیا این سودا رو باید زکات بده؟ این بحث اینه که کسی که این خرج سالشه آیا خرج سال همونطوری که نفقه سنه مستثنای از وجوب خمسه که انه زکات هم آیا مستثنای از زکات هست یا نیست؟ سوال از اینه آیا از زکات مستثنا هست یا نه؟
خب
بله، منتها کلام اینه که سوال اینه که آیا خرج سالمون رو باید زکاتشو پرداخت کنیم؟ اون وقت که انه تو ایشون میخواد بگه که انه از این فهمیده بشه که کسی که خرج سالشو داره دیگه فقیر نیست، که انه مردم خرج سالشون رو مبنای محاسبه قرار میدادن در غنا و فقر. حالا ولی عرض کردم اون بیانی که ما عرض کردیم دقت درش بکنید، نیاز نمیرسه به اینجا که دست گدایی به این بر دلالات ضعیفه و اشعارات و اینها دراز کنیم. اون نکته نکته به نظرم مهمیست، شاید از بعضی از کلمات بزرگان هم قابل استفاده باشه، ولی من اون چه عرض کردم تقریر بود که در مطلب ابتداعا عرض کردم. شاید عرض کردم تو کلمات اگر مراجعه بکنید اون مطلب تو که بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی الان به ذهنم خطور میکنه شاید باشه که در حقیقت به همون نکته مشتقی که گفتیم، کسی که در یک مدت طولانی داراییش مساعد با زندگی او هست، در اون مدت این آقا دارا محسوب میشه، فقیر محسوب نیست، ولو این که بعد از اون مدت ضمانتی نداره. هم از لغت هم از ارتکاز عرف. عرف هم اینه، مؤثر کسی که لا یتمکن و از تأمین نفقاتش، ولی ذا گفتی مؤثر و فقیر به یک معناست. فقیر کسیه که اصیب فی ظهره فی فقراته، ولی ذا زمینگیر از تأمین معاششه. و مؤثرم کسی که سخت شده زندگی بر او، سخت شده به لحاظ معاش و زندگی. به نظر میرسه مصداقاً یه چیزه ولو مفهوماً به دو نکته اطلاق میشه، اما مصداقاً با هم تفاوتی نداشته باشه. حالا عرض کردیم تو کلمات سابقین خیلی این مطلب آمده که قوت یومهی، تو بعضی از کلمات گفته قوت یومن، تو بعضی از کلمات قوت یومن و لیله. اینایی که گفتن قوت یومن و لیله که روشنه، یعنی یک روز و یک شب. عرض ما این بود که یک مطلبی در یک کلماتی مطرح بوده که قوت الیوم، تو برخی از کلمات متأخرین بد برداشت شده، از قوت الیوم قوت الیوم الواحد فهمیدن، دیگه تعبیر عوض شده، ولذا تا یه جاهایی قوت یوم نداریم، قوت یومه داریم، ولی از یه جا به بعد آمده شده قوت یومن، نه قوت یومه. در روایت که قوت داشتیم، تو بعضی از کلماتم مثل کلام ابن جنید قوت یومه بود، توی یه وهله آمده قوت یومن، و بعضی ها باش بهش زمیمه کردن و لیله. آیه این خاموش شد. تا جایی که تو برخی از کلمات همانطور که دیدید در کلام مرحوم محقق کنی حکایت از صاحب ریاض و جمعی دعوای اجماع بر این که قوت یومن و لیله منظوره، و تو کلامی از اردبیلی آمده بود که در روایت هم که داره قوته یعنی یک روز و یک شب مثلا یا یومه. من یه عبارت دیگه هم براتون نقل بکنم غیر از اون چه قبل گذشت، که اصلا این حالت اجماع تو کلمات متأخرین شکل گرفته، واقعا تو کلمات مثل علامه و محقق و اینا که انه این برمیاد. محقق عاملی صاحب مفتاح الکرامه، خب متنش قواعد علامه است، تو متن قواعد علامه همون یوم و لیله آمده، ذیل اون مرحوم صاحب مفتاح الکرامه خلاصه همین قضیه یوم و لیله رو دنبال کرده که انه میخواد بگه قضیه اجماعیه. من یه تیکه از عبارت مفتاح الکرامه رو خدمتون عرض بکنم. قال فی مفتاح الکرامه فعلم، ولی عرض ما اینه که ما اجماع و زیرابش رو زدیم با این بیان، گفتیم این تو کلمات متأخرین آمده، تو کلمات سابقین اصلا یوم ملاک نیست، اگرم تعبیر شده یومه منظور خرج روزه نه خرج خصوص یک روز، ولی ادعای اجماع. قال فی مفتاح الکرامه، همونی که مرحوم آقای بروجردی میگفته ام برای جواهر در نقل کلمات، یعنی صاحب جواهر مبنای نقل کلمات و اقوالش مفتاح الکرامه است، این عبارت ایشانه. فعلم تو کتاب الدینه ان المعظم، معظم فقها، احملوا استثناء الکسوه، در باب دین کسوه رو به حساب نیاوردن جزء اون موارد استثناء، گفتن دار و خادم. جالبه تو بعضی از کلمات متأخرین مثل بعضی از معاصرین دیدم خادمم حذف کردن، مرحوم امام و بعضی از دیگران، اینا تخیل کردن که خادم یعنی عبد، گفتن خب ممکن الان که در روزگار عبدی در کار نیست که بخواد عبدم جزء مستثنیات باشه، پس بنابراین اصلا خادم رو حذف کردن.
این نگاه به عرف بعد از کشورهای عربی الان خادم دارن،
خادمی که دارن اجیره، خادمه به معنای عبد و مملوک نیست. من نمیدونم
منظور روایت خادم فقط عبد نباشه.
خب میدونم خادم، حالا از میکنم بله
میگفت عبد باید.
خب حالا غرضم اینه، بعضی آقایون آمدن این خادم رو حذف کردن، در حالی که منظور از خادم عبد نیست. ولذا صاحب جواهر فرموده منظور از خادم کسی که خدمت میکنه ولو اجیر، ولذا اون اجرت خادم پرستار، اون کسی که اهل خادمه نیاز داره به خدمتکار، اجرت اون خادم مستثناست. آیون خیال کردن خود خادم مستثناست، گفتن یعنی مملوک، پس حذفش کاری، در حالی که منظور اینه. کما این که دیدم تو بعضی از تعبیرات خواستن بروز بشه، تو کلام مرحوم امام و غیره ایشون دیدم دیگه دابه نیوردن، سیاره آوردن، اصلا دیگه دابه رو حذف کردن. دیگه الان بیان بگن آقا یکی از مستثنات دین دابه شماست، اصلا تو عرف تو حداقل تو شهر که چی، تو روستاها هم الان به عنوان مرکب بله وسیله کار دارن، اما با عنوان این که تو همون روستام سوار ماشین بهتر از من و شما میشه، اینطور نیست که دیگه مرکبشون دابه باشه. ولذا بعضی آمدن خلاصه تبدیل کردن دابه رو به سیاره. خب مرحوم مفتاح فرموده فعلم ان المعظم احمل استثناء الکسوه فی باب الدین و من ذکر الکسوه تازه فانما ذکرها به ثیاب بدنه، گفته مستثنا ثیاب و بدنهیه، یعنی اون لباس تنپوش ضروریش که انه دیگه ثیاب و تجمل و اینا نه، اون لباس که از سرما گرما او رو نگه میداره. ذکرها به ثیاب بدنهی او البدن مما تازه لا یتناول کسوت عیاله، لباس خودش شامل کسوه زن بچهش نمیشه، از این یعنی اینقدر محدود. بعد فرموده و ذکروا فی باب الدین استثناء قوت یوم و لیله، شاهد ما از اینجا به بعده، ذکروا فی باب الدین استثناء قوت یوم و لیله له و لعیاله و استثنوا فی باب الفلس، نه فی باب الدین، در باب کتاب الحجر باب الفلس، نفقت یوم القسمه، اون روزی که طلبکارا مال این آقا رو قسمت میکنن لا غیر. قالوا و تجری علیه یا تجرا علیه نفقته مدت الحجر و نفقت من تجب علیه نفقته الى یوم القسمه فیعطا نفقت ذالک اليوم خاصتن. بعد گفته و الجمع ممکنون هیل، که حالا یوم القسمه تا الى یوم القسمه. ولم اجد نصا ولا فتوا في استثناء كتب العلم، آیا ابزار علمی اشخاص، کتابای علمی، لپتاپ، آیا اینا مستثناست از مستثنیات دینه؟ لم اجد نصا روایتی ولا فتوا الا ما قاله المولى الاردبیلی، مرحوم اردبیلی عبارت داره من انهم فقها قد یستثنون، شاید استثناء بکنن بعض الامور المحتاج الیها غالبا مثل الكتب العلمیه لاهلها، شو میگه شاید. بعد فرموده ممکنه ما بگیم قاضی که خلاصه قضاش بنده به کتابشه، یا قاضی یکی دیگه فقه تو سینه‌شه، این کتابی براش استثنا نیست، این قاضی اگر ورشکست شد کتاباش هم باید بفروشن در مسیر ادای دینش، ولی اگر یه قاضی یک فقیه که هرچه داره تو سینه داره، بقیه علم منفصل در قضابش نیازی نداره، اگر این کسی قاضی این گونه است خلاصه قاضیه که نه نیاز به کتاب داره برای قضاوت، اینم بگیم کتاباش استثناء. گفته شاید از عبارت مرحوم علامه در تذکره استفاده بشه که این گونه کتاب برای این گونه قاضی، اینم جزء مستثنیاته. ثم احتمل استثناء الكتب الضروريه للقاضي على تاملين، اونم گفته فيه تامل به ملاحظه قول التذكره، من نقل به معنا کردم، ان شرط الاخذ عندنا اخذ از مثلا زکات الا يكون مما يحتاج اليه المفلس في ضروريات معاشه الى ان قال. بعد خود مرحوم صاحب مفتاح الکرام میگن آیون میگن قوت یوم و لیله، یه شب و روز. بعد میگه نگید آقا اینا خونه رو استثناء کردن، خادم رو استثناء کردن، اسب و مرکب رو استثناء کردن، به خوراک رسیده خوراک یه سال استثناء نکردن، فقط گفتن یه شب و روز. به قول من این کوسه و ریشبهنه. اون شارعی که میاد خانه چند میلیارد تومانی رو استثناء میکنه، تازه گفتن اگر چند تا خونه مورد نیازشه، چند تا زن داره نمیتونه توی خونه جا نمیشن، چند تا خونه استثناست؟ خودش چند تا خونه داره، یکی بیرونیه یکی اندرونیه، هر دو نیازه، استثناست؟ آیون انقدر شارع در استثناء خونه انقدر دستش باز، به خوراکش که رسیده فقط امروز استثناء، فردا دیگه سرشو بذاره رو بالش مرگ بمیره. آیا جور میاد؟ ایشون گفته از این اشکالا نکنید، این مقدار استثناء شده دیگه، بیانس نکنید. این حسیله حرفیشون. وقد یستبعد استثناء مثل الفرس والخادم والخادمین یا خادمین اذا احتاج الیهما و ثیاب و تجمل دون قوت اکثر من یوم و لیله. شما ممکن اینجوری اشکال کنید؟ من میشه قبلا من این اشکال به ذهنم آمده بود که یکی از اشکالاتی که به قوم هست اینه که آخه شما میگید خونه استثناء، فرس استثناء، قضا به قدر یه روز فقط استثناء. ایشون میفرماد ولا وجه له، حالا اشکال ایشان به اینا هست، لأن المدار على ما كان من ضروريات معاشه، معاشم ضرورتش امروزه، فردا جزء ضرورت معاش نیست. امروز کسی اگر قضاشو داشته باشه فردا خدا کریمه، معلوم نیست بمیره. لأن المدار على ما كان من ضروريات معاشه و به دوام و بقائه و حیاته. خب شما پس چرا یه روز هم استثناء میکنید؟ شما بگید مستثنا لحظه است، همین الان صبحونه، این مستثنی. خب تا ظهر که من نمیبرم فعلا اگر قضای ظهرمو ازم بگیرن، تا ظهر بشه خدا کریمه. اون خدایی که بناست تا فردا کریمه، خب تا ظهرم کریمه. چطور شد میگید خرج فردا استثنا نیست اما نهار ظهر استثنا؟ اگر کرامت خدا اقتضا میکنه که استثناء محدود به امروز باشه، خب اقتضا میکنه محدود به یه وعده صبح باشه. اگر اقتضا میکنه بیش از این، خرج سال رو باید استثناء کنه. بله فرموده لأن المدار على ما كان من ضرورات معاشه و بهی دوامه دوام بقائه و حیاته و عدم و اذلاله و مهانته، باید خار نشه. خب آقا قربونتون برم، خار نشه کسی که قضای فرداشو نداشته باشه خاری نیست، فقط کسی که قضای امروز ظهرشو نداشته باشه خاره. و عدم و اذلاله و مهانته. بعد بفرماد و مازاد علا نفقت الیوم و اللیله لیس له حد یرجع الیه، اگر شما از یک روز بگذرید دیگه حدی نداره. چرا میگید سال؟ مثلا بگید نفقه 10 سال، این هم حرف شد. ولی خب اینا یک پوست خربوزه، یه چیه دیگه زیر پاشون در یه مرحله قرار داد، متنشون قواعده دیگه، قواعد گفته یه روز و یک شب، دیگه داره لیز میخوره ایشون، با همون داره میره جلو. اما همین عباراتی که میبینی برای دیگران آمده خیر و برکت پیدا کرده. همین که میگه عدم و اذلالهی و مهانتهی و کذا، آمده تو کلام مثل مرحوم آی خویی، تو کلام مرحوم امام، تو کلام سید در وسیله، همینا آمده خرج سال، سر از خرج سال در آورده. گفتن آقا اگر معیار عدم و اذلالهی، عدم و مهانتهیست، خرج سال دیگه.
اون استقراری هم که تایید حرف شما میشه که
چطور مستثنیات. بله دیگه، منطقه ایشون رد کرد، گفت که نه بعید نیست. حالا ایشون اینجوری فرمود. بله، این هم عبارت مرحوم علامه در تذکره. ولی بعد نوبت رسیده به صاحب جواهر بعد از مفتاح. صاحب جواهر، این که میگن جواهر جواهره، واقعا جواهره، راه و بر دیگران باز کرده. این که تو کلمات فعلیا دارید میبینید میگن خرج سال، بعید نیست این راه و بر اینها صاحب جواهر باز کرده. صاحب جواهر با مفتاح تقریبا معاصره دیگه، یه طبقه با هم فاصله دارن اما هم دیگر رو درک کردن. صاحب جواهر که آمده، حالا عبارت ایشون اینم بخونم، فرموده و قد یلحق بالدار بیوت الاعراب. ممکنه بگیم لازم نیست فقط خانه، چون در روایت آمده دار. خب ایشون میگه حالا این چادر اعراب و بادیه نشین برش دار صدق نمیکنه، اما صاحب جواهر میگه من فقیه هم دیگه، به من اجازه بدید القاء خصوصیت بکنم به اون نکته ای که میگن دار. دار ببینید یعنی چهار دیواره خانه به معنای اتاق، نه یعنی جای مثلا اونی که فارسی تعبیر میکنیم خانه، که عبارت از مثل حیات، دار یعنی حیات، حیاتی که مشتمل بر اون اتاق و وسائل زندگی مثلا سرپوش و کذاها. خب ایشون میگه اگر گفتن حیات استثناست، دار استثناست، خب چادر نشین دار نداره چون زمین بیابون خداست، اما اون چادرش در حکم داره، یعنی اون به اصطلاح سایبانشه. چون در خود روایت استثنای دار یه تعبیر آمده، فرموده لا یخرج من ظل رأسه، دار به عنوان دار استثنا نشده، به عنوان سایبان زندگیش. خب اون چادر و اون اعراب شأنش برای اون اعراب، شأن این خونه های ما بر ما هاست در داخل شهر، پس بنابراین دار خصوصیت نداره. فیلحق بهی بیوت الاعراب، اینو میگن الغاء خصوصیت. بعد فرموده وبالجاریه خدمت الاحرار، یعنی یلحق بالجاریه که از مستثنیات دینه، تو بعضی از کلمات خادم داره، تو بعضی از کلمات جاریه داره. جاریه همون عمه است که خدمت میکنه. یل فهم صاحب جواهر از اون اینه که مملوک، اما یلحق به خدمت الاحرار، کسی که نیاز داره پرستار برش بگیرن، پرستار حر. اذا کان من اهل ذلک، اگر نیاز داره، فیعزل من ماله حین اذن مقدار و اجاراتهم، اجرت پرستار و خدمتگزار حر. و ستعرف فی آخر المقت، همه اینا رو ذکر کردم برای این عبارت که میگم بر دیگران راه باز کرده. و ستعرف فی آخر المبحث ان مدار ذلک کله العسر والحرج الشاملان لذلك و غیره مما یضطر الیه لمعایشه او رفع النقص عنه، اون چه نیاز و ضرورت به اون داره، اینا استثناء. این ضابطه رو داد. حالا بعد از این بزرگان متأخر مراجعه کنید، میبینید یه تو عباراتشون آمده که معنا رو به یک معنای دیگه وسیعی استثناء کردن با همین تعبیراتی که در جواهر آمده.